بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساکاشویلی میگوید که توافقنامه آتش‌بس با روسیه را امضا کرده است. درگیری میان روسیه و گرجستان 118 هزار نفر آواره بر جای گذاشت. و ارتش آمریکا میگوید جوخه های ترور عراقی در ایران آموزش میبینند. ساعت 10 به وقت ایران 22. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با چند خبر و گزارش هایی که در این بخش خبری خواهید شنید. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان میگوید توافقنامه آتش بس را امضا کرده است. آقای ساکاشویلی که در یک کنفرانس خبری مشترک با کاندلیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در شهر تفلیس شرکت کرده بود، گفت که توافقنامه را برای پایان دادن به مناقشه موجود میان روسیه و گرجستان امضا کرده است. در همین رابطه حمید فاطمی هم گزارشی دارد که میتونید شنونده اون گزارش باشید.
کاندالیزا رئیس میکوشد گرجستان را متقاعد کنند که قرارداد آتش‌بس شکننده میان روسیه و گرجستان را امضا کند. این طرح 6 ماده‌ای با میانجیگری نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به دست آمد، اما روسیه و گرجستان با وجود تاییدش هیچ یک آن را امضا نکردند. خانم رایس در راه سفر به گرجستان به خبرنگاران گفت در پرتو توضیحاتی که در سفرش به فرانسه توسط نیکولا سرکوزی به او داده شد، اکنون با پرزیدنت ساکاشویلی مذاکره می کند تا آتش‌بس رسمی برقرار شود، زیرا به گفته خانم رایس هدف استقرار آتش‌بس و خروج هرچه سریع‌تر نیروهای روسیه از گرجستان است. از سوی دیگر میخائیل ساکاشویلی به تلویزیون CNN گفت تا زمانی که نیروهای روسیه در گرجستان هستند هیچ قولی نمی‌دهد و منتظر پیشنهادهای خانم رایس باقی می‌ماند. بر اساس قرارداد آتش‌بس نیروهای روسیه و گرجستان باید به مواضع قبل از شروع مخاصمه برگردند، اما نیروهای روسیه به عملیاتی که مسکو آن را عملیات حفظ صلح می‌نامد ادامه می‌دهند. بحران گرجستان انتقادهای شدید واشنگتن را نسبت به مسکو برانگیخته است و هشدار داده است که کیفیت روابط دو کشور در گرو اقدامات روزهای آینده روسیه خواهد بود. ماتیو بریزا، یکی از مدیران وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت نیروهای روسیه در گرجستان نیروهای حافظ صلح نیستند. The Russian peacekeepers are not peacekeepers, they are warriors. ماتیو بریزا گفت نیروهای حافظ صلح روسیه حافظ صلح نیستند، بلکه جنگجو هستند و جلوی فجایع انسانی را در اوستیای جنوبی نگرفتند و این امر شرم‌آور است. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز در مذاکرات روز جمعه‌اش امروز با رئیس جمهوری روسیه در ساحل دریای سیاه موضوع استقرار صلح را بررسی می‌کند. بحران اخیر از آنجا آغاز شد که در روز 17 مرداد 7 اوت نیروهای گرجستان به جدایی طلبان اوستیای جنوبی حمله کردند. این اقدام حمله خشمگینانه متقابل روسیه را در پی داشت که تا عمق خاک گرجستان پیش رفتند. آخرین خبرها حاکی است که شهر گوری واقع در گرجستان همچنان در محاصره نیروهای روسیه است، هرچند به چند کاروان کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود به این شهر را دادند. تنها اتوبان شرق به غرب گرجستان از شهر گوری می گذرد و بستن آن عملا گرجستان را به دو نیمه تقسیم کرده است.
در ارتباط با اوضاع گرجستان، آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد امروز اعلام کرد که جنگ روسیه و گرجستان دست کم 118 هزار نفر را ناگزیر از فرار از خانه های خود کرده است. این ارزیابی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر اساس ارقامی است که دولت‌های روسیه و گرجستان در اختیار کمیساریا گذاشتند. در روزهای اخیر شمار آوارگان رو به افزایش بوده است. به گفته یکی از سخنگویان این کمیساریا، آنتونیو گونترس، هفته آینده به گرجستان می‌رود و پس از بازدیدی 3 یا 4 روزه عازم مسکو خواهد شد. اما در خبری دیگر، یک مقام نظامی آمریکایی می‌گوید جوخه‌های ترور متشکل از شیعیان عراقی در ایران تعلیم می‌بینند. این شخص که اسوسییتد پرس از او تنها به عنوان یک مقام بلندپایه اطلاعاتی آمریکا نام برده است، میگوید نیروهای سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان سرگرم آموزش تروریست‌های شیعه عراقی هستند و به آنها تعلیم می‌دهند که چگونه برخی از نیروهای ائتلاف و شهروندان عراقی را از پای در بیاورند. این مقام آمریکا همچنین افزوده است که این افراد در شهرهای مختلف ایران از جمله قم، تهران، مشهد و اهواز آموزش بمب‌گذاری و ترور می‌بینند. و اما در اینجا شنونده گزارش دیگری خواهید بود. محمد سید تنتاوی شیخ الازهر اعلام کرد تا هنگامی که ایران فیلم مستند اعدام فرعون را که از قاتلان انور سادات تجلیل می‌کند نسوزاند، الازهر اقدام به گشایش شعبه خود در تهران نخواهد کرد. در این فیلم که سازنده آن ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام و یکی از معترضان به تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی در تهران است، انور سادات رئیس جمهوری مقتول مصر خائن و از خالد اسلامبولی و همدستانش که او را ترور کردند به عنوان شهید یاد شده است. بهروز کارونی جزئیات بیشتری دارد.
محمد سید تنتاوی شیخ الازهر گفت مناسبات ما با تهران خوب بود تا اینکه با نمایش فیلم اعدام فرعون ما موضعی غیر قابل بازگشت اتخاذ کردیم و تا هنگامی که این فیلم سوزانده نشود تا زمان مرگ بین ما و آنها جدایی وجود خواهد داشت. شیخ الازهر که در دیدار با گروهی از فعالان اسلامی اسکندریه سخن می گفت ادامه داد فیلم اعدام فرعون مخالف دین، جوانمردی و شرافت است، چرا که نه تنها به رئیس جمهور انور سادات اهانت می کند بلکه اهانت به همه ملت مصر است. اگر تنها کار او رهبری جنگ 1973 با اسرائیل هم بود این افتخاری بود تا روز قیامت. محمد سید تنتاوی با بیان اینکه موضع وی از منظر دینی و نه سیاسی است گفت اگر ایرانی ها این فیلم را دور بریزند امکان بازنگری در تجدید رابطه وجود دارد. ایران در ماه ژوئن به طور رسمی از دانشگاه الازهر برای گشایش شعبه از این دانشگاه در تهران و ارائه برنامه آموزشی این دانشگاه که مطابق با روایت اهل سنت است اقدام کرده بود. بر پایه این طرح دانشجویان ایرانی با گذراندن این برنامه آموزشی دیگر نیازی به معادل سازی دروس خود برای پیوستن به الازهر نداشتند. پس از آنکه ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام فیلم مستند اعدام فرعون را تولید و منتشر کرد، رابطه ایران و مصر که به تازگی با سفر مقامات بلندپایه ایرانی به قاهره و استقبال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سطح سفیر اندکی بهبود یافته بود، بار دیگر تیره شد. عدم صدور ویزا به تیم دانش آموزی المپیاد کامپیوتر، تعطیلی دفتر شبکه العالم، لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال دو کشور و حضور کمرنگ قاهره در کنفرانس کشورهای جنبش غیر متعهدها در تهران از جمله واکنش‌های دولت مصر به فیلم اعدام فرعون در دو ماه گذشته بوده است. ایران در سال 1979 و پس از امضای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل از سوی انور سادات مناسبات خود را با مصر قطع کرد. اما پس از آنکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته آمادگی تهران را برای بازگشایی سفارت مصر در ایران اعلام کرده بود، احمد ابوالقیز وزیر امور خارجه مصر گفت اگر نام خیابان خالد اسلامبولی در تهران تغییر کند، این کشور آماده عادی‌سازی روابط خود با تهران است. شورای پیشین شهر تهران که در دست محافظه‌کاران قرار داشت با ارائه پیشنهادی در صدد تغییر نام خالد استانبولی به انتفاضه بود، اما این پیشنهاد با مخالفت گروه‌های تندرو مواجه شد و نام خالد استانبولی بر این خیابان همچنان باقی ماند.
گزارش بهروز کارونی را می‌شنیدید درباره مستند اعدام فرعون که از قاتلان انور سادات تجلیل کرده است و شیخ الازهر خواهان آن شده است که این مستند سوزانده شود، وگرنه الازهر اقدام به گشایش شعبه خود در تهران نخواهد کرد. اما ادامه خبرها را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. ساعت در اینجا 19:38 است و در ایران 22:08 ده و 8 دقیقه. ایران و ترکیه نتوانستند بر سر بستن قراردادهایی در بخش‌های گاز و برق به توافق رسند و محمود احمدی نژاد ترکیه را بدون بستن قرارداد ترک گفت. گفته می‌شود اختلافات بر سر شیوه تقسیم درآمد و دوره‌های سرمایه‌گذاری است، اما بنابر گزارش‌ها مذاکرات ادامه خواهد یافت. سال گذشته ترکیه و ایران پیمان تفاهمی در مورد تحویل گاز ایران به اروپا از راه ترکیه امضا کردند. آمریکا به خاطر برنامه اتمی ایران با بستن این قراردادها که شامل احداث خط لوله گاز می شود مخالف است. با این حال آقای احمدی نژاد در سفر بحث‌انگیزش به ترکیه موافقتنامه هایی در زمینه گسترش بازرگانی با ترکیه امضا کرد. روسیه امروز گفت که اگر لهستان سیستم های رهگیر موشکی را در خاک خود نصب کند هدف حمله روسیه قرار خواهد گرفت. سخنان جنرال آناتولی نگوویتسین یک روز پس از امضای قرارداد احداث بخشی از پایگاه ضد موشکی آمریکا در لهستان ایراد شده است. معاون فرماندهی کل ستاد ارتش روسیه که در مسکو سخن میگفت افزود نصب 10 سامانه رهگیر موشکی نمیتواند بیکیفر بماند. اندکی پس از سخنان ژنرال روسی دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه گفت سپر ضد موشکی آمریکا با هدف استفاده علیه روسیه طرح شده است. آمریکا میگوید هدفش از استقرار سپر ضد موشکی روسیه نیست، بلکه جلوگیری از حملات کشورهای یاغی است. و در اینجا گزارشی دیگر، در اقدامی تازه برای جلب رأی بخش وسیع‌تری از طرفداران حزب دموکرات آمریکا، قرار است نام سناتور هیلری کلینتون در کنار باراک اوباما در فهرست نامزدان این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار گیرد. بشنویم از گلناز اسفندیاری همکارمون که همکنون در واشنگتن است.
دو هفته باقی مانده به برگزاری کنفرانس سراسری حزب دموکرات آمریکا، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که باراک اوباما بخشی از محبوبیت خود را از دست داده و اکنون از نظر رای دهندگان در آمریکا محبوبیت او از سناتور جان مک‌کین از حزب جمهوری‌خواه تنها کمی بیشتر است. در چنین شرایطی آقای اوباما به تمامی آرای بالقوه از جمله رای طرفداران خانم کلینتون نیازمند است. باراک اوباما اولین نامزد سیاه‌پوست مقام ریاست جمهوری در آمریکا سعی می‌کند رأی زنان و کارگران سفیدپوست را که از خانم کلینتون حمایت می‌کردند و ممکن است به سمت جان مک‌کین متمایل شوند به سوی خود جلب کند. اطلاعیه روز پنجشنبه دفتر تبلیغاتی باراک اوباما و هیلاری کلینتون در مورد قرار دادن نام هر دو سناتور در کنار هم یک نشانه آشکار برای متحد کردن آرای طرفداران دو نامزد اصلی حزب دموکرات است. در کنفرانس سراسری حزب دموکرات آمریکا که در روزهای 25 تا 28 اوت برگزار خواهد شد، نمایندگان می توانند با رأی سمبولیک به خانم کلینتون حمایت ضمنی خود را از باراک اوباما اعلام کنند. در بیانیه دفتر باراک اوباما گفته شده که این اقدام با هدف متحد کردن آرای حزب دموکرات و برای ادای احترام به خانم کلینتون صورت می‌گیرد که به عنوان اولین زن در مبارزات انتخاباتی برای ریاست جمهوری آمریکا شرکت کرد. در اجتماع سالانه حزب دموکرات به عنوان نشانه دیگری از وحدت در این حزب، اولین سخنرانی‌ها به بیل کلینتون و هیلاری کلینتون اختصاص داده شده و به این ترتیب خانواده کلینتون که از آغاز دهه 1990 میلادی جزو کانون‌های اصلی قدرت در حزب دموکرات بودند، می‌توانند در جلب حمایت برای باراک اوباما نقش مؤثری ایفا کنند. باراک اوباما باید همزمان در عرصه دیگری از نامزدی و صلاحیت خود برای احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا دفاع کند. در روزهای اخیر کتابی منتشر شده است به نام ملت اوباما که در آن نویسنده کتاب جرمی کورسی باراک اوباما را یک سیاستمدار خطرناک و رادیکال معرفی می کند. در این کتاب تمامی شایعات نادرست در مورد آقای اوباما تکرار شده است، از جمله اینکه او در دوران کودکی در یک خانواده مسلمان بزرگ شده، بعداً به یک کلیسای تندرو سیاه‌پوستان پیوسته و اینکه خشم و کینه عمیقی نسبت به سفیدپوستان دارد. دفتر تبلیغاتی آقای اوباما در یک متن 40 صفحه‌ای به تک تک این شایعات پاسخ گفته و این متن را در وبسایت او در بخش ویژه افشای شایعات منتشر کرده است. دفتر آقای اوباما با تهیه یک آگهی تلویزیونی قرار است کارزار تبلیغاتی خود را از روز دوشنبه به شکل فعالتری دنبال کند. در ماه‌های اخیر مسائل اقتصادی از جمله سوخت و بهای بنزین، اشتغال و مالیات به مهمترین موضوعات برای رای دهندگان آمریکایی بدل شده است. اما در اردوی مخالفان سناتور جان مک‌کین به سفرهای تبلیغاتی خود ادامه می‌دهد. در مجموع به نظر می رسد کارزار تبلیغاتی سناتور مک‌کین تأثیر خوبی داشته، کما اینکه اکنون بر اساس تازه ترین نظرسنجی ها او فقط 3% از باراک اوباما عقب تر است. این در حالی است که 2 ماه پیش باراک اوباما 8% از رقیب جمهوری خواه خود جلوتر بود. در تفسیرهای مربوط به نظرسنجی جدید این طور گفته می شود که افزایش محبوبیت جان مک‌کین تا حد زیادی مدیون چهره ای است که وی به عنوان یک رهبر مؤثر و قاطع از خود ارائه می دهد.
سمبول ها یا نشونه های وحدت در حزب دموکرات آمریکا برای جلب رأی بخش وسیع تری از طرفداران این حزب، نام سناتور هیلاری کلینتون در کنار باراک اوباما در فهرست نامزدان قرار خواهد گرفت. گزارشی بود از گلناز اسفندیاری همکارمون که همکنون در واشنگتن به سر میبره، اما باز هم با شما خواهیم بود در ساعت 11 به وقت ایران.